آخرین قطار یکی از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود، ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همون سال روسیه به دلیل همگیری کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر را به تاجیکستان موقتا قطع کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژ.
ساکنان وادی یغناب، یکی از منطقه های دوردست تاجیکستان، از نبودن راه شکایت دارند و میگویند مجبورند ملک بابایی را ترک کنند. به گفته ساکنان، دوام سال 7 ماه راه ماشینگرد به یغناب بسته است. مقامات گفتند برای بازسازی راه های این وادی فعلا برنامه روی دست نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی در جریان سفر به یغناب از راه های خطرناک این وادی دیدن کردند. راه یگانه ماشینگرد به سمت وادی یغناب از انزاب آغاز می شود. راه کوتاه است و نه هر ماشین می تواند از آن عبور کند. میرزاشا ساکن دهه مرغب همه روزه مسافران را از دهه سرواده به یغناب می برد. می گوید ماشین اپلش زود در این راه ویران می شود. این راننده بارها شاهد به صدمه دچار شدن ماشین ها در راه سرواده یغناب شده است. صحبت میرزاشا درباره خرابی راه یغناب دور نکشید و تا رسیدن به دهه مرغب آهنی چرخ ماشین او شکست. با خراب شدن نقلیات میرزاشا دیگر خودرف ها چند ساعت نتوانستند از راه عبور کنند. از دهه سرواده ناحیه عینی تا دهه مرغب در آمدگاه وادی یغناب 39 کیلومتر راه است. آن را در مدت قریب 2 ساعت میتوان با نقلیات طی کرد. بعد از آن تنها 30 کیلومتر دیگر میتوان با ماشین به داخل یغناب رفت. ساکنان چندین دهه های یغناب از جمله قل، پیسکان، کریانت، دهبلن، غرمین و غیره مجبورند بعد از این راه خود را پیاده یا با چاروای بارکش ادامه دهند. خر و اسب تا حال واسطه اساسی روآ و بارکشانه برای بیشتر ساکنان وادی یغناب باقی مانده است. نبودن راه مناسب زندگی ساکنان را در این گوشه دوردست تاجیکستان مشکل کرده است. سفرعلی باقیف ساکن دهه پیسکان میگوید از ماه نوامبر تا ایون یگانه راه ماشینگرد به اکثر دهه های یغناب بسته می شود. به گفته باقیف شروع از آخر تیر ماه در یغناب آنقدر برف زیاد می زند که حتی روآ میان دهه ها را مشکل می کند.
این راه ما از ماه همین نوامبر گویند که ما می شد. خاص سپتامبر اکتبر هم راه ماشین های میگه ماه اکتبر راه ماشین ما می شد. تا ماه اکنون اپریل گم اپریل پیاده راه ما کشاده می شد. مرغی به انزام میده مثال خشه را پیش خیش کبار دوشنبه زفر آباد انا ره ماشین ماهای این کشاده میشه.
یک شکایت اساسی ساکنان چند دهه یغناب تا آخر ساخته نشدن یک پل در نزد منطقه دهنه است. یک قسم این پل در بالای دریای یغناب چند سال پیش ساخته شده، یک قسم مساله ساختمانی در نزدش ایستادند. ساکنان میگویند شکایت های زیادی آنها برای تا آخر ساختن این پل بی نتیجه بود. بایمراد عطاولایف ساکن دهه پیسکان به رادیوی آزادی گفت مبلغ زیاد لازم است تا پل تا آخر ساخته شود.
صبحم وای مبلغ هم مردم که تیمسلمون خلق چیزی که مسو بویفت شده ای زفر بود تا ای دوشنبه جمع کرده مسو همین سیمین چه آورده مسو هوای پرس چریختیم با من همون خواه پی این آهانه شو مسو حکومت دادگی بود حکومت مسو عینی سو عیسو معینی دادگی بودن نکنی نه با مسو خیلی با مبلغ در کوره که بولو باید مسو پوشندم سو محکم کنیم مبلغ در کوره.
مقامات رسما در این باره صحبت نکردند. یک مقامدار اداره نقلیات ولایت سغد به رادیوی آزادی گفت برای بازسازی راه یغناب فعلا یگان برنامه روی دست ندارند. در حالی که ساکنان گفتند بارها از مشکل خود به مقامات شکایت کردند، مسئول بخش نقلیات ولایت سغد میگوید در این باره شکایت دریافت نکردند. ساکنان دهه کریانت آخرین دهه وادی یغناب از همه زیاد رنجی نبودن راه را میکشند. یک خط باریک راه یگانه مسیر روا برای ساکنان این دهه دوردستترین وادی یغناب است. در یک طرف این راه کوه و از سوی دیگر جری است. با یک بی احتیاطی شخص میتواند به جری افتد. این راه اگرچه 8 کیلومتر طول دارد ولی ساکنان محلی آن را در 2 ساعت و مهمانان در 4 ساعت عبور میکنند. با وجود مشکل بودن راه ساکنان دهه کریانت مجبورند به واسطه همین خط باریکی را مال و محصولات خود را کشانند و خودشان هم رفت آمد کنند. خجمیار مرادوف یک ساکن دهه کریانت گفت
ما یک خلطه آورده من سال گریم همین اگر 30 خلطه آوردیم برانیم از همون دهنه بینید که مثال 2 خر داشته باشیم خیلی یک دینه همسایی گیری یک دینه 4 خر من 30 خلطه آورده 10 مراتب ما همینجور میریم میبرویم ده بار میریم میبره با یک جاگ من رو هر دیدی یک تجار شده گر همه 300 تا همین جره 350 ارد غلطه دیگر همه خر 2000-3000 ارد هم تو میره دمون دایره.
نبودن راه مناسب دهه کریانته را خالی کرده است. به گفته ساکنان واده یغناب تا 10 سال پیش در دهه کریانته حدود 30 خانواده زندگی میکرد ولی حالا تنها 2 خانواده مانده است. باقی از اینجا کوچیدن. ده ها خانه ویران در کریانته شاهد کوچبندی اکثری ساکنان از دهه است. ساختن پل و راه مناسب آرزوی همه ساکنان یغناب است. بسیاری ها در یغناب راه چاره را در کوچیدن از اینجا میبینند. هرچند برخی ها با مانند شمس‌الدین عطابولف امید دارند که راهشان تعمیر میشود و آنها در یغناب میمانند.
اما کپرو شود تمام راه اینا هستند. کپرو نیست. اما کپرو کلون نیست. اون کلون با ماشین نمیگذرد. این مایدهش با میگذرد.
وادی یغناب در 120 کیلومتری دوشنبه قلعه در میان قطارکوهای زرافشان است. در حال حاضر در 13 دهه این منطقه همگی 500 نفر زندگی میکنند. قبلا در یغناب 32 دهه وجود داشت ولی مردم آن به ناحیه ظفرآباد، ورزوب و اطراف دوشنبه کوچ داده شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود میگوید که ده ها نفر از جنگجویان طالبان را در دره پنشیر اسیر گرفته است. طالبان این گفته های جبهه را به اساس نامیدند. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که در حمله به پایگاه های طالبان در سراسری پنشیر در روز دوشنبه 15 سپتامبر 5 نفر از افراد طالبان کشته و چندین تن آنها زخمی شدند. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در توییتر نوشت که 40 تن از افراد طالبان در دره آرزوی ولسوالی یا ناحیه انابه ولایت پنشیر اسیر شدند. این جبهه نوار کوتاهی ویدیویی از این اسیران نشر کرده است. قبلا برخی از منبعها از کشته شدن 25 نفر از افراد گروه طالبان در عملیات روز دوشنبه در پنشیر خبر داده بودند. اما خبرگزاری دولتی باختر که در اختیار طالبان قرار دارد به نقل از مسئولین محلی این گروه در پنشیر اسیر شدن شماری از افراد خود را رد کردند. عملیات جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنشیر همزمان با سال روز سقوط کابل به دست گروه طالبان صورت گرفته است. این جبهه گفته است که شب شنبه به یک شنبه در ولایت های کاپیسا و پروانیز به موضع های طالبان حمله کردند. در تازه ترین تحولات وبسایت روزنامه 8 صبح روز سه شنبه 16 آگوست نوشت که نیروهای طالبان در ناحیه اشکمیش ولایت تخار در محاصره نیروهای جبهه مقاومت ملی قرار گرفتند. تلفات احتمالی درگیری میان جبهه مقاومت و طالبان در تخار هنوز اعلان نشده است. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود یک سال باز در دره های پنشیر قسمت های از ولایت های کاپیسا، بغلان و تخار مقابل طالبان می جنگد. طالبان روز 15 آگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کردند ولی تا کنون هیچ کشوری حکومتی آنها را به رسمیت نشناخته است. اجازه زنان و دختران به کار و تحصیل، تشکیل حکومت فراگیر، پایگاه ندادن به گروه های تونرو از شرط هایی به رسمیت شناختن حکومت این گروه است. شرط هایی که با گذشت یک سال طالبان آنها را ظاهرا نپذیرفتند.
ورزشکاران توجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی که در شهر قونیه ترکیه جریان دارد 4 مدال به دست آوردند. دسته های خطلان باختر و روشن کلوب در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان پیش صفند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف با شما پیشکش میکنم. ورزشکاران توجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 4000 ورزشکار از 56 کشور جهان در شهر قونیه ترکیه جریان دارد تا تا حالا 4 مدال، 2 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش بدرازی و یکاترینا ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میانی ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال های نقره سرفراز گشتند. دو پهلوان تاجیک اسلمجان عزیزف و فیروز میرزا رجبف هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی مدال های برنجی گرفتند. ولی ورزشکاران تاجیک در روز اولی مسابقه جودو 15 آوگوست ناکام شدند. در مسابقه مردان شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو و محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 73 کیلو، در مسابقه زنان اهلیه مومینو در وزن تا 52 کیلو و شاهیده قلندرو در وزن تا 57 کیلو در دور مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از ادامه سبقت محروم گشتند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 4 مدال، 2 نقره و 2 برنجی از روی حساب مدال ها با نظر داشتی صفتی آنها در بین 56 کشور در جای 27 ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای آخرین قرار دارد. در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 7 روزی رقابت ها در حساب دسته میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 234 مدال از آن جمله 90 نشان طلا گرفته است. منتخب ازبکستان با کسب 112 مدال که 40 تاش طلا است مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب ایران با کسب 110 مدال من جمله 37 نشان طلا در مقام سوم قرار دارد. خبری دیگر، پس از تنفس یک ماه بازی های دور 12 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. در بازی مرکزی دور 12 تیم استقلال دوشنبه دسته میزبان خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد. تیم استرفشن شهری استرفشن در میدان خود دسته رفشن کلوب را با حساب 3-0 و تیم فیزکند واسه دسته مهمان رفشن زفرآباد را با حساب 2-1 شکست دادند. تیمی از خطه خوجند در میدان خود بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد. در بازی آخرین دور 12 تیم ریگر تدزی ترسونزاده در مهمانی دسته خطلانی باخته را با حساب 1-0 ناکام کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته خطلانی باختر بر رادیوی آزادی گفت:
در خطی پیش بازی هم اونقدر چسبش نداشت به ما دشوارها آورد، سببی که خطی حمایه ما در یاردم بازیگران نیمه‌حمایت و خطی پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن. بازی نشون داد که تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته استاد حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
همین طریق از روی نتیجه گیری دور 12 در جدول مسابقات دو دسته خطلانی باختر و روشنی کلاب که 19 امتیازی گرفتند پیش صفند. تیمی فیزکند واسه با 18 امتیاز در زینه سوم قرار دارد. بازی های دور 13 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 20 و 21 آوگوست برگزار می شوند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با ایست رفشن، رفشن زفرآباد با ایسخات، ریگر تداز با فیزکند، رفشن کلوب با خوجند و استقلال با خطلان بازی می کنند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقیبیک سید امینی، دلیر امام علی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی میشوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیباتی که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر میرسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان، مقامات حفظ حقوق را تکانی بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستن. من به قریبی وزارت مدافع با چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات الهه با کدکس چیز حقوق قانونی مامور داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که مسائل مبرم روز رو بر می برداشتن، گپ می زدن با نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتن و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقیبیک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشان میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشان معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن کردیم و من گمان میکنم که همین بیانیه سببی اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قایده و میارای قانون در تاجیکستان هم شرح میداده که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که در باره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشان، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنند. من فکر میکنم که در حقیقت این حال آنها دارند ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارند، ولی از ترس که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، اوید دسترسی کردن مطلوب، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشان. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال، همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه. و در همین جا میبخشید کم اکل دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادن و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوم میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات های حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان رو فهمانیدیم در دایره قانون. و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما را ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و های داشتن و های برعکس ما هم میخوای شرایط کنن کلامو که همه ها گردن اصلاح کنن، آدم های پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید. حقیقتا ما از انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصتر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسانی که ژورنالیست یا که یک انسانی رو وقتی محکمه کنه، باید به من پیشنهاد کنه که در چی اساس ما امره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошар, но хак. Но хак. Пареки, журналист, я русский бюро, дарджамя, даркура.
Наш хабар надорам, медонам кимахкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنه. مرحبا.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهاد های قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت دری همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسن، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
باری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از آیا شما میدونید که همین اشخاصی که حال و عبدالله قربتی مثال دلیر امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همنور عقلا شما میدونید؟
میدونیم ادوکات اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
حتی شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
ژورنالیست
ها زبروز میفرستانند، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرد تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه
قانون اگر قانون قرار کرده است
و قانون در نظام رو
اما برابر باشد.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. سین مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیادی